رسیدیم به نیمه دومین ساعت و حالا خلاصه خبرها. امینه محمد معاون سرمنشی سازمان ملل متحد میگوید که مطمئن است یک جا و با عزم مشترک با زنان و دختران افغان آنها میتوانند حقوق خودشان را در عرصه آموزش و کار به دست آورند. خانم امینه محمد ناوقت دیروز شنبه 21 جنوری در توییتر خود همچنین نوشته که متحد است به تلاش‌هایش برای تامین یک زندگی مرفع و با عزت برای همه افغان‌ها ادامه دهد. امینه محمد که در هفته گذشته به کابل رفته بود با مقامات ارشد حکومت طالبان ملاقات کرد و خواستار لغو همه محدودیت‌ها بر کار و آموزش زنان و دختران افغان شده است. 21 تن از باشندگان منطقه پامیر بدخشان در اثر بیماری شدید وفات کردند. بر اساس گزارش تلویزیون ملی تحت کنترل طالبان، کارمندان صحی افغانستان از طریق تاجیکستان به منطقه پامیر در بدخشان سفر کردند تا بیماران را تداوی کنند. در گزارش گفته شده که این بیماری با علائم نفس تنگی و سینه و بغل مانند کوویک 19 در نتیجه تلاش‌های کارمندان صحی مهار شده است. بر اساس گزارش‌ها در اثر موج اخیر سرما در سایر مناطق افغانستان 104 تن جانهایشان را از دست دادند و حدود 70 هزار رسم مواشی نیز تلف شدند. قمندان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران میگوید که در مورد اعلامیه اخیر اتحادیه اروپا نگرانی ندارد. جنرال حسین سلامی دیروز شنبه 21 جنوری هشدار داد که شامل ساختن این سپاه در فهرست گروه‌های تروریستی یک اشتباه بزرگ خواهد بود. این اظهارات جنرال سلامی بعد از آن صورت گرفت که اعضای پارلمان اروپا روز چهارشنبه توافق کردند که سپاه پاسداران در فهرست گروه‌های تروریستی این اتحادیه شامل شود. تشکر که با رادیو آزادی هستید و حالا برنامه ورزش را بشنوید.
ویسل، برنامه از دل میدان‌های ورزش. هر هفته از رادیو آزادی با ویسل اوج هیجان را تجربه کنید.
سلام، و برنامه ویسل از رادیوی آزادی خوش آمدید. من ذبیح الله شهزاد هستم. آیا ورزش افغانستان در سطح جهان به حالت تعلیق خواهد آمد؟ این را از سمیرا اصغری عضو کمیته بین المللی المپیک می پرسم.
بنابر این در آخرین نشستی که در بورد اجرایی کمیته بین المللی المپیک موضوع راجع به ورزش افغانستان بود، تصامیم اتخاذ شد.
چگونه مواد مخدر یک اسطوره تاریخ ورزش جهان را زمینگیر کرد؟ نگاه به زندگی دیگو آرماندو مارادونا خواهیم داشت. و آیا می دانید که مدال آورترین ورزش افغانستان در سطح جهان کدام رشته است؟ در همین برنامه با شما خواهیم گفت. تا پایان مرا همراهی کنید. محدودیت بر ورزش زنان در افغانستان یکی از بحث‌های مهم در حلقات ورزشی بین المللی در این روز هاست، مخصوصاً در کمیته بین المللی المپیک. ورزش افغانستان در زمان حاکمیت نخست طالبان از سوی کمیته بین المللی المپیک به دلایل مختلف به حالت تعلیق در آمده بود. یکی از این دلایل محروم ساختن زنان از ورزش بود. اکنون که طالبان دوباره حاکمند، زنان باز هم اجازه ندارند ورزش کنند و تیم‌های ملی ورزشی دختران نیز تعطیلند. شماری از دختران ورزشکار به دلیل تهدیدهایی که با آن مواجه بودند افغانستان را ترک کردند. آیا چنین شرایط برای کمیته بین‌المللی المپیک پذیرفتنی است و احتمال این که ورزش افغانستان یک بار دیگر منزوی شده و به حالت تعلیق بیاید چقدر بالاست؟ این سوال‌ها را از سمیرا اصغری عضو کمیته بین‌المللی المپیک پرسیدم.
بسم الله الرحمن الرحیم. در قسمت تصامیم آخره که حکومت طالبان در قسمت تحصیلات و بخش تعلیم و تربیت بانوان و دختران در افغانستان گرفته بودند، متاسفانه یک تصمیم شوک دهنده نه تنها به در فضای بین الملل بود، به سازمان های بین المللی کشورها و همچنان در بود داخلی نیز یک اثر و صدا هایی را در پی داشت که دختران و بانوان از حق بنیادی انسانیشان نکردند، که متاسفانه ای به لحاظ شریعت دین هم هیچ توجیهی ندارد و همگی ناراض هستن و من فکر میکنم که یعنی با این شرایط نه مردم و ملت افغانستان راضی خواهند بود، نه جامعه بین المللی، و این دور از واقعیت میباشد که ما نیم پیکر از جامعه افغانی را ساسپند کنیم یا یکی از یعنی حقوق بنیادیشان ما اینا را ممنوع سازیم. منظور من از حکومت طالبان هست که این غیر قابل پذیرش نه به افغانستان هست و نه به جامعه جهانی. و وقتی که شرایط چنین باشد، خود سازمان بین المللی کمیته بین المللی المپیک هم موضع‌گیری خود را در بخش داشت که یعنی شدیدترین الفاظ این تصامیم آخر در قسمت مکتب و دانشگاه دختران در قسمت منع ورزش و ورزش بانوان در افغانستان نکوهش کرده و بنابر این در آخرین نشستی که در بورد اجرایی کمیته بین المللی المپیک موضوع راجع به ورزش افغانستان بود، تصامیم اتخاذ شد که در اینجا طالبان و حکومت افغانستان و ریاست تربیت بدنی و ورزش را و بعضی از شرایط اونا را به اصطلاح تصمیم گرفتن که باید عملی کنن، شرایطی که در بورد اجرایی تصمیم گرفته شده بود.
درست. و یکی از تصمیم ها فکر میکنم امی بود که حکومت طالبا که مسئولینش در رأس المپیک و تربیت بدنی است و ورزشکارای افغانستان که در داخل افغانستان هستن به شرط میتونن به بازی المپیک 2024 پاریس و همچنان 2000 با بازی های پارالمپیک پاریس اشتراک کنن که شرایط ورزش بانوان را فراهم بکنند. در این مورد اگر کمک روشنی بندازیم.
بسیار سوال خوب. شما میدانین که در آخرین جلسه که ما همراه ریاست تربیت بدنی و سپورت در افغانستان که منظور از او حکومت طالبان هست، نماینده حکومت طالبان در ورزش هست صحبت کردیم، تمام فعالیت های 1.5 سال اخیر خود را بعد از یعنی سقوط حکومت جمهوری و طالبان که به دست گرفت حکومت را، تمام فعالیت‌های ورزشی خود را به کمیته بین المللی المپیک گزارش دادن و از فعالیت‌های خود صحبت کردند و یعنی تعهد به این سپردن و همچنان وعده دادن که در قسمت ورزش بانوان هم اونا در پی یعنی برنامه‌هایی هستن، بسیار برنامه‌های خوبی را یعنی به عنوان فرضیه به کمیته بین المللی المپیک پیشنهاد کردن در طی جلسه با آمادگی های خود را برای از اینکه ورزش بانوان را دوباره با اصلاحاتی به اصلاح فعال کنند وعده دادن به کمیته بین المللی المپیک و طبق از امو وعده بود که کمیته بین المللی المپیک هم بعد از متاسفانه اخبار ناخوشایندی که حتی یعنی به گوش جهانیان رسید و متاسفانه در افغانستان تا به حال تطبیق شده که او منع زنان و دختران جوان از دسترسی داشتن به ورزش هست، به کلب‌های ورزشی، به باشگاه‌های ورزشی، این موضوع بسیار کمیته بین المللی المپیک را ناراحت ساختند و یعنی فضا متاسفانه در کمیته بین المللی المپیک نسبت به ورزش افغانستان بسیار آشفته شده بود و به همین خاطر در آخرین جلسه‌ای که داشتن یکی از شرایط محکمی در برابر ای که تیم افغانستان و مسئولین ورزش افغانستان و حکومت فعلی طالبان که بخواهن اشتراک کنند در بازی‌های آسیایی یا در برنامه‌ها و پروگرام‌ها و رقابت‌های آینده مشروط به این هست که زنان افغانستان دختران ورزشکار باید در اوج سهم داشته باشند، که این زنان و دختران باید از داخل افغانستان باشند نه تنها از بیرون از کشور، و یک از شروطی هست که کمیته بین المللی المپیک از حکومت طالبان درخواست ازیره کرده که زودتر به مو آخرین نامهشان که ارسال کرده بودن جواب بدن و موضع ورزش با عنوان افغانستان را از جانب مقامات حکومت طالبان بالاخره واضح کنند، که چنان شما هم گفتید یکی از شرایط میباشه که در او نامه درج شده. و در قسمت دلیل ای که کمیته بین المللی المپیک در گفتگوها هنوز هم قرار داره و همراه طالبان، حکومت طالبان در گفتگو هستن و حمایت میکنن تا حدی ای هست که حکومت طالبان و ریاست تربیت بدنی و ورزش که در اصل آقای مطمئن می باشن، مکاتباتی که بین حکومت و ریاست تربیت بدنی به اصطلاح انجام شده بود را هم زمینه گزارش آخر خود به بورد اجرایی کمیته بین المللی المپیک کردند که این مکاتبات و مراسلات از جمله یعنی مکاتبی بود که ریاست تربیت بدنی و وزارت عدلیه و همچنان بعضی از مراجع فتوا و تقلید در افغانستان فرستاده بودند و از اونها جواب گرفته بودند و در جوابی که از طرف وزارت عدلیه و همون مراجع فتوا به دست آمده بود، هیچ گونه مخالفتی را با ورزش بانوان اونا نوشته نکرده بودن به صورت کتبی و در جواب گفته بودن که ورزش برای زن و مرد یعنی یک اصل می باشه که باید با او اصل رسیدگی شود، ولی در چوکات شریعت اسلامی و با اصلاحات جدید که ای خود از این مکاتبات که بین حکومت طالبان و ریاست تربیت بدنی یعنی نوشته شده بود و اکسچنج شده بود، امی زمینه را مساعد کرده که کمیته بین المللی المپیک دوام بده به این گفتگوها.
سمیرا اصغری عضو کمیته بین المللی المپیک با برنامه ویسل رادیو آزادی صحبت میکرد. بانو اصغری از سال 2018 بدین سو عضویت کمیته بین المللی المپیک را دارد و بلند پایترین زن افغان در معتبرترین ارگان ورزشی جهان است. ورزش دیوار است بین اعتیاد و سلامتی. ورزش کنید و از اعتیاد دور باشید، زیرا ورزش سلامتی و اعتیاد بربادی به همراه دارد. نگاه کنید به زندگی دیگو آرماندو مارادونا، فوتبالر بی‌مانند که در زندگی درخشان ورزشی خود یک لکه سیاه دارد، آن هم اعتیاد به مواد مخدر. این فوتبالر آرژانتینی که 2 سال پیش در سن 60 سالگی درگذشت، از چهره های فراموش ناشدنی دنیای فوتبال است. جاوید نعیمی به زندگی دیگو آرماندو مارادونا نگاهی دارد.
دیاگو آرماندو مارادونا به تاریخ 8 مقرب سال 1339 هجری شمسی مصادف با 3 اکتبر 1960 میلادی در شهر لانوس پارتیدوی بونس آیرس ارجنتین در یک خانواده فقیر و پر جمعیت به دنیا آمد. مارادونا وقتی که 8 ساله بود با اجرای حرکات نمایشی با توپ توجه مردم را به خودش جلب می کرد و مردم نیز با دادن پاداش از وی تقدیر می کردند و این گونه بود که مارادونا خانواده فقیرش را از لحاظ مالی کمک می کرد. آرزویش این بود که با ارجنتین به جام جهانی راه یابد و سپس به عنوان قهرمانی برسد که به آرزویش نیز رسید. ارجنتین با مارادونا در سال 1986 میلادی به دومین جام قهرمانی در رقابت‌های جام جهانی فوتبال دست یافت. وی زمانی که 15 ساله بود فوتبال حرفه‌ای را در باشگاه ارجنتینیس جونیورز آغاز کرد و پس از 5 سال بازی در این تیم به باشگاه بوکا جونیورز پیوست و 1 سال در آن باشگاه توپ زد و بعداً به باشگاه بارسلونا پیوست. با این باشگاه قهرمانی جام حذفی اسپانیا شد. مارادونا پس از 2 سال بازی در این تیم اسپانیایی راهی تیم ناپولی در لیگ ایتالیا شد و ناپولی را در سالهای 1987 و 89 به قهرمانی لیگ این کشور رساند و در سال 1990 با این تیم به جام قهرمانی یوفا دست یافت. باشگاه های سیویا و نیو اولد بایز و بوکا جونیورز 3 تیم اخیر وی بودند که در آنها بازی کرد. در سن 17 سالگی از وی در تیم ملی فوتبال ارجنتین دعوت شد و او نیز 1/2 را در برابر مجارستان به میدان رفت. مارادونا استعداد عجیب در فوتبال داشت. پاس‌های دقیق، شوت‌های مهارناپذیر، حفظ توپ در شرایط سخت، توانایی بازی‌سازی و رهبری تیم وی را تبدیل به یک چهره درخشان در فوتبال ساخته بود. در سال 1982 مارادونا با ارجنتین راهی جام جهانی فوتبال شد. ارجنتین در این جام با درخشش مارادونا مقابل تیم‌های مجارستان و السالوادور پیروز شد، اما در بازی با برزیل به علت یک حرکت غیر ورزشی در نیمه دوم از زمین بازی اخراج شد. این امر زمینه شکست تیمش را فراهم کرد و ارجنتین از جام جهانی آن سال بدون نتیجه کنار رفت. اما در سال 1986 مارادونا با جادوگری‌هایش توانست که تاریخ سازی کند. او در بازی با ایتالیا در مرحله گروهی تک گل تیمش را در دقیقه 35 به ثمر رساند و در بازی مقابل کوریا و بلغاریا نیز همکاری های عالی داشت تا تیمش به عنوان تیم اول به مرحله بعدی راه پیدا کند. مارادونا در یکی از تاریخی ترین بازی های جام جهانی در مرحله یک چهارم نهایی دو گل مقابل انگلستان به ثمر رساند و یکی از گل ها را توسط دست وارد دروازه حریف کرد که داور آن را متوجه نشد و در نهایت ارجنتین 2-1 پیروز شد. در نیمه نهایی مقابل بلژیم نیز فوق‌العاده درخشید و دو گل تیمش را وارد دروازه حریف کرد و ارجنتین فاینالیست شد که در نهایت با پیروزی مقابل آلمان غربی به جام قهرمانی دست یافت. مارادونا که 7 سال در باشگاه ناپولی فوتبال کرده بود، در سال 1990 انگامی که عضو این باشگاه بود، جام جهانی به میزبانی ایتالیا برگزار شد. سرنوشت ایتالیا و ارجنتین را در شهر ناپولی در نیمه نهایی مقابله هم قرار داد که ارجنتین با آخرین ضربه پنالتی توسط مارادونا به پیروزی رسید و در نهایت نایب قهرمان جام جهانی شد. در پایان یکی از رقابت‌های لیگ ایتالیا مشخص شد که علائم از کوکائین در بدن مارادونا به مشاهده رسید که فیفا وی را از حضور در میدان‌های فوتبال محروم کرد. ضمناً مکالمه تلفنی وی با مافیای مواد مخدر نیز توسط پلیس ثبت شده بود که ثابت می‌کرد وی در توزیع مواد مخدر دست داشته است. اعتیاد و مواد مخدر زندگی مارادونا را دگرگون کرد و دیگر آن مارادونای عجوبه نمانده بود. سپس یک بار دیگر پلیس مقدار زیاد از مواد مخدر را از خانه‌اش کشف کرد و مورد بازپرس نیروهای پلیس شهر بونس آیرس قرار گرفت. با همه چالش‌هایش ارجنتین از وی در جام جهانی 1994 استفاده کرد. او در برابر یونان گلزنی کرد و در بازی مقابل نایجیریا تست دوپینگ وی مثبت اعلام شد و فیفا 2 سال او را از اشتراک در مسابقات محروم کرد که همین باعث باخت ارجنتین در جام جهانی سال 1994 شد. پس از آن جام به مربیگری روی آورد و در سال 2008 تا 2010 سرمربی ارجنتین شد، اما نتوانست که موفقیت دوران بازیگریش را به عنوان مربی با این تیم داشته باشد. مارادونا رفتار خشن با خبرنگاران داشت و چندین بار خبرنگاران را مورد خشونت قرار داد. وی 2 بار ازدواج کرد و 5 فرزند دارد. با تاریخ 11 دسامبر سال 2000 میلادی فیفا جایزه فوتبالر قرن را مشترکاً با مارادونا و پلی داد. دیاگو مارادونا با تاریخ 25 نوامبر سال 2020 با عمر 60 سالگی به علت خونریزی دماغی و حمله قلبی درگذشت. همسالم مردم ارجنتین و علاقمندانش در سرتاسر جهان سال روز تولد و مرگ این اسطوره فوتبال را گرامی می‌دارند.
با سپاس از همکارم جاوید نعیمی، حال صحبت‌های حامد علمی کارشناس فوتبال افغانستان را در مورد مارادونا با هم می‌شنویم.
دیگو مارادونا یکی از ستاره‌های بی‌بدیل جهان فوتبال است که در دهه 80 در آرژانتین درخشید و در مسابقات جام جهانی 1986 قهرمان جهان شد. مسابقات جام جهانی 86 تقریبا با نام مارادونا گره خورده به خاطر که اول به فاینال رسید قهرمان شد، دومی که در مسابقات با تیم ملی بلژیم مواجه شد و عکسایی که تا حال در مطبوعات دنیا وجود داره دیده میشه که 8 نفر حتی نتونستن که مارادونا را مهار کنن و یکی از جالب‌ترین عکس‌های جام جهانی است. و مسئله دیگه ای بود که گل را که در دقیقه 51 در مقابل انگلستان به ثمر رساند گفته میشد که با دست این توپ زده و بعداً او دست به نام دست غیبی یا دست خداوندی نام گرفت و وارد قاموس مسابقات فوتبال جهانی شد. بعدها آرژانتین و مارادونا اعتراف کرد که بله او دست گل هندبال بود ولی رفری متوجه نشد و این نشان مارادونا، زیرکی مارادونا، سرعت مارادونا چیزی بوده که واقعا بی‌نظیر بوده، خصوصا سرعت و دریبلایش که می قادر بود از بین چند نفر یک کوچکترین خلاره بیافه و از این توپ عبور بده یا گل به ثمر برسونه. بنابراین سال 1966 و سال جام جهانی 1990 دو جامی بوده که مارادونا درخشید. در جام 90 نتونست قهرمان شود، دوم شد، آلمان قهرمان شد، ولی در جام 66 جامی است که میتونه به نام مارادونا گریه بزنیم.
در همین حال نعمت رحیمی، یکی دیگر از کارشناسان مطرح فوتبال افغانستان، صحبت‌های مهم در مورد مارادونا دارد که با رادیو آزادی شریک ساختند.
در یک بازی بسیار مهم در لیگ فوتبال ارجنتین که بین بوکا جونیورز و ارجنتینیوس جونیورز برگزار می‌شد، تیم مارادونا 5-3 بوکا جونیورز قدرتمند شکست داد و 4 گل مارادونا در او بازی زد که اوج یعنی روند شهرت مارادونا از همونجا سرعت بیشتر گرفت. 19 ساله بود که به باشگاه بوکا جونیورز رفت و راه برای از اینکه مارادونا بتونه به فوتبال مدرن اروپا بیایه، به فوتبال قدرتمند اروپا راه پیدا کنه هموار شد. 21 ساله بود که به اروپا آمد و 2 فصل برای بارسلونا بازی کرد، با وجود که در دو سال مصدوم هم زیاد می شد و هیپاتیت داشت، اما خب 2 سال برای بارسلونا بازی کرد. از بارسلونا رفت به ناپولی و برای تیم ناپولی بازی کرد، یک تیم بسیار فقیره که قدرت هم نداشت در ایتالیا، تبدیل به یک تیم قدرتمند کرد و چند قهرمانی برای ناپولی به دست آورد. در جام جهانی 1986 مکزیکو ارجنتین بازی ها رو خوب شروع نکرد، به نروژ باخت، اما مارادونا اونجا بود و در نهایت مهمترین بازی که در او رقابت ها برگزار شد بازی انگلستان ارجنتین بود که دو حریف بسیار جدی بودند، چون چند سال پیش از او مسابقه در جام جهانی 1986 دو کشور یعنی ارجنتین و انگلستان در جنگل فالکلند یا مالویناس 74 روز با هم دیگر جنگیده بودند که خب هر دو طرف تلفات زیادی داده بودند. در او بازی مارادونا 2 گل بسیار مشهور زد که یک از او گل‌ها به گل قرن فوتبال جهان مشهور شد، یکیش هم که گل دست خدا بود که بسیار مشهور است هنوز هم در دنیای فوتبال. اختلافاتی که مارادونا با ژائو هاولانج رئیس بلژیمی برزیلی فیفا داشت، وضعیت این ستاره نامدار دنیای فوتبال دگرگون کرد و در نهایت مارادونا محروم شد. در سال 1990 هم در جام جهانی که در ایتالیا برگزار میشد، مارادونا تانست که ارجنتینه به فینال برسانه و در فینال هم 1-0 در با پنالتی آندرس پرمه به آلمان غربی باخت و ارجنتین دوم شد. بعد از او بازی بود که مافیا در ایتالیا دست به کار شد و کم کم مارادونا به اعتیاد کشانده شد و اعتیاد به کوکائین مارادونا بر سر زبان ها افتاد. بعد از این مسئله مارادونا به سویا و نزد مربی قدیمیش کارلوس بلاردو رفت، به سویای اسپانیا. بعد از 1 فصل دوباره به بوکا جونیورز در ارجنتین برگشت. یک زمانی در کیوبا آوازه شد که مارادونا مرده، که یک اتفاق بسیار بدی در دنیای فوتبال بود و بسیار مردم ناراحت شدند، اما خب دوباره برگشت. در سال 1994 مارادونا باز هم در ترکیب تیم ملی ارجنتین بود، خیلی خوب شروع کرد ارجنتین اون مسابقات، اما باز هم مارادونا محروم شد و از مسابقات کنار گذاشته شد. مارادونا بازیکن واقعا بزرگ بود. تیم های غیر مدعی مثل ناپولی ایتالیا و تیم غیر مدعی ارجنتین در جام جهانی 1986 به مقام های بسیار بالا رساند و مردم سرخورده ناپل و ارجنتین غرور داد و همیشه در برابر زورگویان و قدرتمندان استاد شد و به کشورهای فقیر و زیر ستم سفر کرد و مارادونا کسی بود که همیشه سعی میکرد چشم در چشم زورگویان بیسته و به دلیل گرایش های چپی و شورش گرایانه یک داشت، خب مصیبت های زیادی دید، محرومیت های متعدد را تحمل کرد و در نهایت از دنیا رفت. مارادونا واقعا جادوگر بی‌بدیل و بازیکن بزرگ در تاریخ فوتبال بود.
با اعتیاد زندگی خود و خانواده خیش را تباه نکنیم. و اکنون در مورد یکی از پردستاوردترین ورزش تاریخ ورزش افغانستان به شما میگوییم، تکواندو. تکواندو یگانه ورزش است که افغانستان در آن دو مدال المپیک دارد. هر دو مدال را ستاره درخشان ورزش افغانستان روح‌الله نیکپا کسب کرده است. تکواندو چگونه و چه وقت به افغانستان آمد؟ سرعت گسترش این ورزش در سطح جهان چقدر سریع بوده و چرا تکواندو به یکی از پرطرفدارترین رشته های ورزشی المپیک مبدل شد؟ در این گزارش از فرشته نگاه بشنوید.
تکواندو مشهورترین هنر رزمی جهان است که ریشه در کوریای جنوبی دارد. تکواندو از سه جمله ت، کوان و دو گرفته شده که به معنای روش شکستن اجسام با دست و پا می باشد. در این هنر رزمی تکنیک ها و فنون آن مشترکن، با دست و پا انجام می شود. این هنر رزمی اگرچه قدامت تاریخی زیاد دارد، ولی میان سالهای 1940 الی 1950 از سوی ماستران هنرهای رزمی کوریای جنوبی توسعه داده شد. تکواندو را از رشته های مانند کاراته از ژاپن و چندین هنر رزمی چینی و همچنان هنرهای رزمی اصیل کوریایی شامل تکیون و سوباک به وجود آوردند. چندین سازمان در جهان تکواندو را مدیریت می کنند، اما مشهورترین و قدرتمندترین نهاد جهانی آن World Taekwondo است که قبلا مخفف آن WTF نامیده می شد. فدراسیون های تکواندو همه جهان تحت نظارت این فدراسیون فعالیت هایشان را به پیش می برند. World Taekwondo به تاریخ 28 مایمه 1973 ایجاد شد که امکنون 212 کشور عضویت آن را دارد. تکواندو در سال 2000 و در المپیک سیدنی استرالیا رسماً به عنوان هنر رزمی المپیکی شناخته شد. اما تکواندو در افغانستان نیز طرفداران خاص خودش را دارد. این هنر رزمی در سال 1352 هجری شمسی در پانتون کابل از سوی ماستر فل کنگهام آمریکایی پایه‌گذاری شد. ولی تکواندوی ماسر یا پومسا در سال 1366 هجری شمسی توسط ماستر عبدالناصر اوتکی از ایران به افغانستان آورده شد و بعد در سال 1370 فدراسیون آن توسط ماستر محمد یوسف دلدار برای افغانستان تشکیل شد و دو سال بعد فدراسیون جهانیان را به رسمیت شناخت. در 20 سال گذشته تکواندو دو مدال المپیک، یک مدال المپیک جوانان، 6 مدال از رقابت‌های قهرمانی تکواندوی جهان، بیش از 10 مدال از بازی‌های آسیایی و قهرمانی آسیا و صدها مدال با ارزش بین‌المللی دیگر توسط ورزشکاران افغانستان آورده شده است. از مشهورترین چهره‌های تکواندو در افغانستان می‌توانیم به روح‌الله نیکپا، نثار احمد بهاوی، محمود ایدری، سید حسن رضایی، محسن رضایی، سید مسعود کریمی، جواد لکزایی، ایمل بابکرخیل، فرزاد منصوری و غیره نام ببریم که در سطوح مختلف رقابت‌های ورزشی مانند بازی‌های المپیک، قهرمانی جهان، بازی‌های آسیایی و غیره برای افغانستان افتخارات تاریخی زیاده به دست آوردند. تکواندو همچنان در شرایط فعلی یکی از پردستاوردترین فدراسیون‌های ورزشی در افغانستان به شمار می‌رود.
اعتیاد به مواد مخدر قتل عام خاموش است. با همین سخن برنامه ویسل را پایان می‌دهیم. هفته آینده با من ذبیح الله شهزاد با یک برنامه ویسل دیگر با شما خواهم بود. با ورزش از مخدرات دوری کنید.
ویسل، برنامه از دل میدان‌های ورزش را هر هفته از رادیو آزادی با ویسل اوج هیجان را تجربه کنید.